بچه به اثر تکاسلی دارم میگم، حد اکثر 5 تا در 40 تا. حالا مثلا الان این همین ها که اقتصاد گفتن که این اقتصاد دو سال پیش در 2006 پیش بینی کردن این دوران اقتصادی رو، در 16 اکتبر یک هشداری رو انتشار دادن. بنابراین هشدار در تابستان 2009 دولت امریکا را شکسته است، یعنی نخواهد توانست تعهدات خود رو بپردازد. میگوید که در اون وقت این بازانداز کنندگان، خریداران اوراق قرضه و خواهند دید که این دلارشون یک دهم هم نه قیمت ندارد. یعنی در واقع در حال حاضر در ازای هر یک دلاری که واقعی که دولت امریکا فرض کنید دریافت میکنه، عنوان مالیات به خرج میکنه، 9 دلار از محل تصر بودجه خرج میکنه که این دیگه پول واقعی نیست، ولی هیچ پشتوانه نداره. از کجا میادی؟ اون وقتی که زمانی بود که میگفتن پشتوانه پول چیه؟
تلاست.
بعد گفتن پشتوانه پول تولیده، در واقع تولید به تصدیری که تولید دادم ها، این اثر تکاسلیش و اثر انباشت و سرمایه و همین ها رو حساب میکنن، میگن که خب مثلا این اقتصاد چقدر میتونه پول در داشته باشه به عنوان نقدینه که این بچرخه، زیاد کم بشه، زیاد بشه، زیاد باشه تورم ایجاد بکنه، کم باشه مثلا سقوط قیمت ها و کاهش تولید رو به بار میاره. این باید دائم اندازه بره، اندازه گیری بکنن، اندازه باشه. خب حالا نه، الان ما یه دولت امریکایی داریم و همینطور دولت های قدیم کم و بیش غیر از دو کشوری که در گفتگوی قبلی هست شد، یعنی سوئد و نروژ، با کسر بودجه زندگی میکنن. یعنی ترجیح میدن به مالیات نگیرن، با قرض بگیرن که نسل‌های بعدی بپردازن. حالا چرا این ترجیح میدن دورتر توضیح میدیم. ولی خب این رویه که مالیات نگیر قرض بگیر، یعنی پولی رو وارد اقتصاد میکنی شما که اون بیش از اون توان و اقتصاده، قاعدتا باید تورم درست کنه. چطور شده پس در مثلا در اقتصاد امریکا تورم شدید ایجاد نمیکنه؟ این اقتصاد در ها میگویند که در از زمانی که ورشکستگی این تورم بسیار شدید ایجاد خواهد کرد، توضیح هم بعد اگر فرصت شد بیدیم که چرا، اما تا حالا نکرده. علتش رو در بحث‌های قبلی که راجع به وضعیت اقتصاد دنیا و رابطه دلار و نفت دادیم توضیح دادیم. حالا به عنوان یادآوری عرض می‌کنم به شما که بخش عمده این دلارهایی که امریکا ایجاد می‌کنه، این در خارج امریکا به کار می‌افته و که خرید و فروش مواد اولیه به عنوان پول جهانی و خصوصا نفت، یک دو پسنداز که صاحبان درآمدها ژاپن، چین، عرض کنم کشورهای نفتخیز، اینا میان اوراق قرضه میخرن. اینا نمیاد، پولی که به این ترتیب ایجاد میشه نمیاد به اقتصاد امریکا، در بیرون اقتصاد امریکا میمونه، اثر نمی کنه مگر روزی که وضعیتی که در مورد مسکن شد این دفعه در اقبال دنیا پیش بیاد. یعنی فرض کنیم کشورهای نفتخیز بگوین که با نفت و با دیگه به دلار نمی فروشیم، و کشورهایی که سرمایه هاشون رو به امریکا می برن دیگه نمی برن. در یک گفتگویی که با یک اقتصاددان امریکایی انجام گرفته از جمله این سوال هم پیش آمده، اگر همچه وضعی میشه چه پیش میاد. اون وقت معلوم میشه که به اصطلاح این دلار اقتصاد امریکا چه بلایی سرش میاد. هرگاه این دنیایی که این همه دلار امریکایی در اختیار دارد، این دلار رو برگردونه به اقتصاد امریکا، بگه لطف فرموده با در ازای این به من مثلا کالا بده، یا در ازای این به من تکنولوژی بده، چیزهایی که بخواد در ازای رو بگیره مثلا. و من خب بله اون اثر عدم تناسب رو درست بوده. اون پولهای مجازی به مثل بم تو اون اقتصاد متلاشی خواهد شد و اون مثل یه فاجعه عظیم به باقی میره. خب حالا این توضیحات راجع به این که چگونه به اصطلاح پول مجازی بانک ایجاد میکنه و این پول مجازی به اصطلاح به لحاظ گردشی که در خود بانک انجام میگیره به دست مشتری نمیاد و چون بخش مهمی از اون از اقتصاد واقعی خارج میشود، این جامعه اثر ایجاد این پول رو از لحاظ زندگی اقتصادی اونطور که باید حس نمی کنه یا خیلی کم حس می کنه. اینه که خب میزان تورم در اقتصادهای غربی هست، اما نه به حدی که به اصطلاح
با توجه به پولی که ایجاد شده
داره مصرف کننده رو به وحشت بیاندازه. خب حالا به بعد بازیم به این که
آقای جان اجازه بدین یه سوال دیگه قبل از اون هست اونم طرح کنم.
بله.
نه. اونم رب پیدا میکنه باز به دنباله بحث و اونم این بود که همونطوری که میدونید به صدا نوسانات اقتصادی یک واقعیتی است که در اقتصاد سرمایه‌داری وجود داره. این هم برخی از اقتصاددانها نظر شنونده این بود که برای نظر هستن که این بحران هم یکی از همین نوسانات اقتصادی است، فقط به دلیل سیاست‌هایی که در چند سال گذشته ایجاد شده. به نظر میاد که این بحران، این نوسان درش تأخیر ایجاد شده و بنابراین تا اندازه عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود، ولی مفهومش این نیست که این اقتصاد خودشو تسهیل میکنه و به حالت عادی بر نمیگرده و بنابراین نگاهی که این رو آغاز پایان سرمایه‌داری میدانن نگاه درستی نیست.
اولا اینکه آغاز پایان سرمایه‌داری است، اول یک اقتصاددان امریکایی که اگر فرصت شد گفتگو با او بپردازیم بسیار جالبه، این جمله این قسمت از پاسخ اون به همچه سوالی که الان شما کردید که آیا پایان سرمایه‌داری هست یا نه، جوابش اینه به عنوان ایدئولوژی میگوید که تا شما فکر راهنمای جانشینی به جامعه عرض نکنید و جامعه به طور روشن نبینه که یک آلترناتیو دیگری وجود دارد، نه با همه فاجعه هایی که ایجاد میکنه از بین نمی رود. پس این که مثل اینکه خود ایرانی ها خیال کنن که این رژیم دعواهای داخلیشون اینا رو از بین می برد، یا مثلا آقای احمدی نژاد این وضعیت سختی که درست کرده برای مردم بالاخره عده‌ای رو در اون رژیم در می انگیزه به این که بابا بشه، نه اینجور نیست، قدرت اینجوری عمل نمی کنه، قدرت خود به خود از بین نمی رود. قدرت محتاج عمل مردم است در جهت آزاد کردن خیش. پس این که اگر کسی گفته است که آغاز پایان سرمایه داری، اون آدم باید که یک راه حل جدیدی هم عرضه کرده باشد، اون راه حل جدید را هم مردم قبول کرده باشند، اون خود به خود دیگه احتیاج به این سخن نیست و خود به خود عمل نیست. اما این که بگیم این نوسان است، نه نوسان نوسانه، ارز کنم بحران بحران است، این آتش کشانه دونه. نوسان یعنی که همین من که گفتم اثر تکاثری فرض کنید که سبب بشه داری قیمت داره بالا، معلوم می شود که یا تناسب پولی زیاد وارد بازار شده اون رو کم بکنن از طریق سیاست های مالی پولی، یا پول کم شده اون رو اضافه کن. اینا رو میگن نوسان. نه نوسان این میگن یه دفعه اقتصاد دنیا به این تلاطمی بیفته که الان افتاده و این اسم این رو بگذارن نوسانات اقتصادی، بگن خودش خودش تحتیل. این دوران رو اون اقتصاددان ها پیشبینی میکنن 3 تا 10 سال طول بکشه، برای اینکه به صراح حل بشه. ولی خب یه قربانی خواهد داشت، اون قربانیش اقتصاد امریکاست و خود امریکاست به واسه علالقدرتی که مدعی بود که بر جهان حاکم هست. این اون چرا که من در اوائل دهه 70 مسیحی گفتم، در اقتصاد توحیدی هم در دینامیکای روابط سلطه‌گر زیر سلطه به تفصیل بعدا هم توضیح دادم به تفصیل، در جریان انقلاب متاسفم که اون روز آقای خمینی نفهمید و متاسفانه دانش لازم رو نداشت برای اینکه بفهمه تحول در جهان رو، و نفهمید معنای انقلاب رو در ایران. انقلاب در ایران و مقاومت در افغانستان دو شروع ورود دو ابرقدرت اون روز به مرحله انقباض و بنابراین انحلال و انحطاط بود. انحطاط و انحلال بود. اون زمان پی در پی هم توضیح می دادم. یک بار هم ایشون به من گفت آقا شما همه اینا تئوریه. اینا تئوریه. شما هی میگین اول دو اول قدرت از بین میرون، فعلا که اینا بر دنیا حاکمن. واقعیتی که نمیشه آدم نبینه به خود دل به خود خوش کند به نظر تئوری. با این مثلا پاسخ ایشون به من، یعنی اگر فرض کنیم که ایشون اعتماد کرده بود لاقل دانشش نداشت، اقلا اعتماد کرده بود و انقلاب و ایران و اسلام و اینا رو قربانی قدرت نکرده بود و ایران یک اقتصاد توانمندی یافته بود و جامعه روشیابی شده بود، می‌بینید که الان در این وضعیت چه وضعیتی داشت در این جهان امروز.
بله.
متاسفانه خود نشنید. اونهای هم که تشنه قدرت بودن اصلا مثل آدم کور هیچ واقعیت نمی دیدن، امروز هم نمی دیدن. الان آقای جنتی که تبریک می دید که این بحران شده، مثل که ایران اصلا در این دنیا نیست، از دامن ایران هم اصلا نمی گیرد، نگرفته و نمی گیرد. اون آقای احمدی نژاد هم که بینیم که ما چقدر زندگی خوبی داریم، اونها در بحران هم. آدمی ماتش میبره از این که توانایی اینها در دروغ گفتن و به قول هموطنان ما روی زیادشون. اون اگر بگیم اثر بحران در جامعه امریکایی 1 باشه، در جامعه ایرانی 10 هست، بلکه بیشتر، به خصوص که در معاصره اقتصادی هم هست. نهراد حالا این با این حال این سوالی که الان شما عنوان کردید پاسخ تفصیلی پیدا میکنه با عرض کنم به شما این توضیحی که الان میدهم در باب این که بحران یکی از به اصطلاح عوامل اصلیش و یکی از دلایل عمیق بودنش این است که اولا سرایت کرده به اقتصاد واقعی. چرا؟ به لحاظ این که قدرت خرید خانواده ها در اقتصادهای غرب پایین آمده، در نتیجه از میزان مصرف اونها میکاهد که خود تأثیر میکنه بر میزان تولید، نتیجه تشدید رو. نتیجه این اولی می شود افزایش میزان بیکاری در اقتصاد امریکا و اقتصادهای اروپایی در بام. نتیجه این دوتا کاهش میزان سرمایه گذاری هاست، و اینکه وقتی بازار نیست اومد خریدار نیست، سرمایه گذار سرمایه نمیگذاره تولید بکنه به منو دستش.
بله.
نتیجه اون ستا میشه افزایش قیمت در کنار اینها افزایش قیمت های کشاورزی غذایی است که باز هم بر فشار وارد میکنه بر خانواده های قشرهای کم درآمد. نتیجه این وضعیت شده کاهش بهای نفت که در همین حال که داریم حرف میزنیم تا 60 هم پایین آمده، 60 دلار 60-70 این میره و میاد. حالا به اصطلاح این سه ماه رو میگوین سه ماه که دوران خودشو بیشترشون خواهد داد، بعدم زمستانه خواهیم دید که این اثر بر کاهش ارزش بهای نفت چقدر خواهد. خب در نتیجه همین ها بانک ها که به لحاظ بحران مالی به هم وام نمیدن، به لحاظی که نمیدونن کی چقدر داره پولی که میدن از دست میده یا نمیره، حالا دیگه به سرمایه گذاران هم وام نمیدن یا خیلی به سختی میدن. بنابراین رکود تمام عواملشو داره، رکود اقتصاد واقعی. حالا یک اقتصاددان امریکایی میگوید به این که در عمقی که بنگریم و یه پدیده جدیدی ما روبرو میشویم که اینجاست که معلوم میشود که نقضیه یکی اون عواملی هم که شمردن روشن میکنه که مسئله نرسان نیست، مسئله بسیار جدیست، به بحران سخته. ولی ایشون میگوید به این که اقتصادی که امریکا پیدا کرده و کمابیش با اقتصادهای اروپایی هم که آدکتی توجه بکنه این اون هم همینطوره. حالا نه از وضع اقتصاد ایران حرف نزنیم که نفتی که برداری هیچ دیگه نیست، یعنی به کلی در به اصطلاح اعتباراتی بنا می شود که خود اونها مایش نفته که برداری هیچ دیگه نیست. اون میگوید که خب الان یه بحرانی در بخش مالی به وجود آمده، سرایت کرده به بخش واقعی اقتصاد واقعی. دولت های اروپایی امریکایی از چه راه این بحران رو حل کردن، خواستن حل کنند یا فعلا در یه درمان موقتی براش پیدا؟ امریکا 700 میلیارد دولت بودجه معین کرده، از کجا اینو میخواد بپردازه؟ یه وقت میره به سراغ مالیات؟ نه نرفته. از چه حد برداخته؟ از محل فروش اوراق قرضه، باید بخرن یا نخرن محل حرفه. یعنی به اصطلاح یه وانش داد بر عهده آیندگان، یه روز مالیات دهنده های امریکایی باید این رو بپردازن، ولی فعلا نه، به جای مالیات به قرضه تکیه کرده. خب اروپایی هم همین کار کردن.
بله.
یک